ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه بریتانیا گفت اسرائیل تصمیم گرفته که به حمله ایران پاسخ دهد. تعدادی از خطوط هوایی همچنان از حریم هوایی ایران عبور نمی کنند. و وزارت خزانه داری آمریکا ظرفیت صادرات نفت ایران را با تحریم‌های جدید کاهش می‌دهد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا که به اسرائیل سفر کرده در این کشور گفت واضح است که اسرائیل تصمیم گرفته به حمله پهپادی و موشکی ایران پاسخ دهد، اما او امیدوار است این اقدام به گونه‌ای انجام شود که تشدید تنش به حداقل برسد. او همچنین خواستار هماهنگی اعضای گروه 7 در وضع و اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شد. آقای کامرون تهران را متهم کرد که منشأ و حامی فعالیت‌های به گفته او شری ایرانی فراوان در منطقه است. وزیر خارجه بریتانیا گفت تهران باید پاسخی هماهنگ و یکدست در قبال فعالیت‌هایش بگیرد و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در اجلاس گروه 7 در ایتالیا عملی شود. در همین حال شرکت هواپیمایی سنگاپور ایرلاینز و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آن اعلام کردند که به دلیل تنش‌ها میان ایران و اسرائیل استفاده از حریم هوایی ایران را متوقف کردند. سخنگوی شرکت هواپیمایی سنگاپور تاکید کرد که این تصمیم یک اقدام احتیاطی است و این شرکت فعلا از مسیرهای پروازی جایگزین به جای آسمان ایران استفاده خواهد کرد. پیشتر تعداد دیگری از شرکت‌های هواپیمایی از جمله ایزی جت، ایر فرانس، لوفتانزا و شرکت هوایی اتریش از تصمیم مشابهی خبر داده بودند. شرکت هواپیمایی ایزی جت همزمان پروازهای خود به اسرائیل را هم تا اواسط ماه اکتبر آینده حدود 6 ماه دیگر متوقف کرد. و وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید کشورش قصد دارد در واکنش به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل به زودی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند. جنت یلن که سه‌شنبه 28 فروردین ماه در حاشیه نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن صحبت می‌کرد، تأکید کرد که این تحریم‌ها ظرفیت صادرات نفت ایران را هدف قرار خواهند داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت بدیهی است که ایران همچنان به صادرات نفت ادامه خواهد داد، اما ممکن است به زودی اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهیم. خانم یلن بدون اشاره به جزئیات گفت همه گزینه‌ها برای ایجاد اختلال در آنچه تأمین مالی تروریسم ایران خواند روی میز است. سازمان ملل متحد میگوید بدن زنان به صحنه نبردهای سیاسی تبدیل شده و از این موضوع به شدت ابراز نگرانی کرد. این نهاد بین‌المللی هشدار داده که 30 سال پیشرفت در زمینه بهداشت جنسی و بهداشت باروری زنان و دختران به خطر افتاده. ناتالیا کانم رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با اعتراض به آنچه روند سیاسی کردن بدن زنان به عنوان صحنه نبرد سیاسی خوان به عنوان مثال به تبدیل شدن موضوعات سخت جنین و درمان باروری به یکی از بحث‌های کلیدی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد. خانم کانم با تاکید بر اینکه خشونت جنسیتی عملاً در همه کشورها شایع است گفت از هر 4 زن یکی می‌تواند به رابطه جنسی نبگوید و تقریباً نیمی از زنان هنوز قادر به تصمیم گیری در مورد بدن خود یا اعمال حقوق خود در مورد سلامت جنسی و باروری نیستند. اما بازار نفت که به باور کارشناسان شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران است، در روزهای بعد از حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دستخوش تغییراتی بوده. حوزه‌ای که حالا با اعلام قصد آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران احتمالاً تحولات بیشتری را شاهد خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارش هومن عسکری.
در واکنش به حمله موشکی و پهپادی یکشنبه شب جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، ایالات متحده آمریکا از قصد خود برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داده. تحریم‌هایی که می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت صادرات نفت ایران شود. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه 28 فروردین ماه تأکید کرد که حمله اخیر ایران و گروه‌های نیابتی‌اش گواهی است از اهمیت اقدام وزارت خزانه‌داری در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های به تعبیر او مخرب ایران. این خبر در حالی منتشر می شود که بهای نفت در روزهای بعد از هدف قرار گرفتن ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق از سوی اسرائیل و در انتظار واکنش تلافی جویانه ایران به میزان چشمگیری بالا رفته بود. در نهایت بعد از دو هفته پر التهاب سرانجام حمله هوایی گسترده ایران علیه اسرائیل انجام شد و به گفته مقام‌های اسرائیلی با موفقیت 99% دفع شد. به ظاهر همین تحول باعث شد که التهاب بازار اندکی فروکش کند. ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و انرژی، درباره رفتار بازار نفت در این مدت به رادیو فردا میگوید:
با نگاه به شرایط بازار و وضعیت عرضه و تقاضا و حجم نفت در مخازن، تحلیل ما بر این بود که تا حدود 10 دلار به ازای هر بشکه پرمیوم روی قیمت وجود داشت و این یه قسمتیش برمیگشت به در واقع همین بحث پاسخ ایران به حمله اسرائیل. و بعد از اتفاقی که افتاد، خب به اتفاق برای این نظر بودند که این شاید حد اکثر چیزی بود که میتونست اتفاق بیفته و حتی این هم به یک واکنش خونسا در خصوص وضعیت بازار منجر شد. بنابراین از اینجا به بعد مسیر قیمت نفت رو کاهشی انتظار داشتیم و این چیزی هم هستش که طی دو سه روز گذشته شاهدش بودیم. حالا با یه نوسانات کوچکی قیمت روی 89 دلار هست و بنابراین از بالای 90 دلار برگشته به زیر 90 دلار و این یه مسیر کاهشی رو فعلا در پیش گرفته. این مسیر میتونه ادامه دار بشه و انتظار این هستش که شاید در طی روزها و یا هفته آینده ما قیمت ها رو ببینیم که حتی بین 5 تا 10 دلار از حد اکثر خودش در هفته پیش بیفته. خیلی ها قراردادهای آتی خودشون رو در بازار برای فروش گذاشتن و این باعث فشار رو پایین بر روی قیمت ها میشه. این روند میتونه توقف یا معکوس بشه اگر ما شاهد باز یک ریاکشن غیر قابل منتظره از اسرائیل باشیم.
در این میان اقتصاد ایران که فراز و فرود آن وابستگی مستقیم به تحولات بازار نفت دارد، بیش از پیش با چشم‌اندازی نامطمئن روبرو شده است. با این حال، در شرایطی که دولت جو بایدن آخرین ماه‌های خود را سپری می‌کند و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در پیش است، دامنه تحریم‌های جدید نفتی چقدر خواهد بود؟ ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و انرژی:
دو تا موضوع رو باید در نظر گرفت. اولیش این هستش که احتمال تغییر استراتژی امریکا در خصوص تحریم‌های مربوط به حوزه انرژی، صادرات نفت و گاز و پتروشیمی ایران در این ماه‌های پیش رو در سال انتخابات خیلی بعید به نظر میاد، به خصوص با توجه به اینکه تحریم‌ها در این حوزه حد اکثر هست و تحریم جدیدی رو نمیشه به اون شکل اعمال کرد و تنها کاری که باید بکنن این هستش که در واقع انفورسمنت یا اعمال تحریم ها رو حد اکثری بکنن، چیزی مشابه با دوران ریاست جمهوری ترامپ. و این رو دولت بایدن با توجه به شرایط بازار و حالا تصمیم هایی که خودشون گرفتن، این رو یه مقدار ضعیف‌تر در واقع پیگیر بودن و که این اجازه داده صادرات نفت خام ایران به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز یا بالاتر برسه در ماه‌ها یا حتی در یک سال گذشته. چیزی که محتمل تر هستش در حوزه تحریم این هستش که تحریم‌های جدیدی رو در حوزه دفاعی و موشکی و بالستیک و پهبادی بر روی شرکت‌ها و افراد اعمال بکنن که خب این هم تأثیر بر در حوزه نفت و قیمت و صادرات نخواهد داشت. ولی اگر فرض بکنیم که این در واقع سیاست تغییر بکنه و به دنبال برگردوندن اون فشار حداکثری و اعمال تا جای ممکن تحریم های موجود مشابه با در واقع ریاست جمهوری ترامپ یا دولت ترامپ رو در پی بگیرند، نظر من این هستش که شاهد افت صادرات ایران خواهیم بود، اما نه به میزانی که در واقع در سال 2020 شاهدش بودیم.
در روزهای اعمال تحریم حداکثری آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، صادرات نفت ایران به حداقل رسیده بود. صادراتی که به حدود 3 میلیون بشکه در روز می رسید در زمانهایی به حدود 1/10 این مقدار سقوط کرد. با این همه در دوران ریاست جمهوری جو بایدن صادرات نفت ایران بار دیگر به دلایل مختلف از جمله افزایش تقاضا در چین و پیدا شدن مشتری‌های جایگزین رشد داشت. این رشد تا به جایی بوده که بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در 2 ماه گذشته میلادی به حدود 3,200,000 بشکه در روز رسیده است، رقمی که مقایسه آن با حدود 200,000 تا 300,000 بشکه در روز در دوران اوج تحریم ها حاکی از رشدی آشکار است. در نهایت در شرایط کنونی واشنگتن برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران نیازمند ائتلافی جهانی است که به گفته کارشناسان دست کم در ماه‌های باقی مانده از دوران ریاست جمهوری جو بایدن کار ساده‌ای نخواهد بود.
گزارش هومن عسگری رو شنیدید. در بریتانیا قرار است نخستین دوره جشنواره فیلم مسلمانان که به تولیدات سینمایی سینماگران مسلمان اختصاص دارد برگزار شود. این جشنواره به تازگی فهرست فیلمهایش را هم اعلام کرده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در اولین جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا، ریز احمد که پیشتر برای فیلم کوتاه خداحافظی طولانی برنده اسکار بهترین فیلم کوتاه شده، در فیلم کوتاه دامی به کارگردانی یان دیمانج، فیلمساز فرانسوی الجزایری تبار، ظاهر خواهد شد. در فیلم دامی که ایزابل آجانی، هنرپیشه زن فرانسوی، نیز حضور دارد، احمد نقش مردی را بازی می‌کند که در سفر به پاریس با میراث فرانسوی و الجزایری خود روبرو می‌شود. نبهان رزوان هم نقش اصلی فیلم در دوربین را بازی می‌کند که فیلمی بریتانیایی به کارگردانی نقاش خالد است و پیشتر در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمده است. رزوان در این فیلم نقش بازیگری را ایفا می‌کند که در مواجهه با شکست‌های مکرر تلاش می‌کند که در صنعت فیلمسازی حرفه‌ای شود. از دیگر فیلم‌های برجسته جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا می‌توان به فیلم سگان شکاری به کارگردانی کمال لزرق، کارگردان مراکشی، اشاره کرد که یک فیلم جنایی است و در کازابلانکا فیلمبرداری شده است. این فیلم که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن نیز جایزه ای گرفته، جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا را افتتاح خواهد کرد. ان شاء الله یک پسر، یک فیلم اردنی برنده چند جایزه که در آن منا حوا بازی می‌کند، از دیگر فیلم‌های حاضر در جشنواره است. این فیلم درباره یک زن بیوه است که برای جلوگیری از مشکلات قانونی وانمود می‌کند یک پسر باردار است. سرانجام یکی دیگر از فیلم‌های برنده در جشنواره کن به نام خداحافظ جولیا به کارگردانی محمد کردوفانی، فیلمساز سودانی، از فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا است. داستان این فیلم در دوره پیش از تجزیه سودان روی می‌دهد و درباره یک زن در شمال سودان است که خدمتکارش اهل جنوب سودان است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی جشنواره صادر شد، آمده در زمانی که افکار عمومی قطبی شده و بازنمایی‌های منفی از مسلمانان در رسانه‌های اصلی شیوع یافته، این جشنواره با مأموریت جشن گرفتن و تقویت صداهای متنوعی که سینما را کشف می‌کنند، وارد مدار جشنواره‌های بین‌المللی فیلم شده است. سجاد وردا، فیلمنامه‌نویس و بازیگر که مدیریت جشنواره را بر عهده دارد، گفت که این جشنواره یک جشن پر جنب و جوش فرهنگ‌ها و داستان‌های سراسر جهان مسلمانان است که فیلمسازان با استعداد و با تجربه از 4 گوشه جهان را برجسته می‌سازد. قرار است اولین جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان بریتانیا در روزهای 10 تا 13 خرداد در لندن برگزار شود. با وجود سابقه و اعتبار سینمای ایران، فیلمی از این کشور در جشنواره حضور ندارد.
گزارش مصطفی خلجی را شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس که ما را همراهی کردید. وقت بخیر.